أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم این اشکالات با توجه به آراء و انظاری که آراء و انظار مختلفی که در این باره ارائه شده متفاوته. خب یک مبنا که چه بسا قائلین به کاهش ارزش پول بعضن به اون ملتزمند مربوط به نظریه قدرت خریده. ما گفتیم اشکالات 5 دسته است. یه دسته ناظر به پوله. علیکم السلام. در دسته اول هم 3 نوع اشکال وجود داره. یه نوع مربوط به ماهیت پوله، یه نوع مربوط به بعضی اوصاف پوله و یک نوع هم مربوط به کارکردهای پول. ما فعلا اشکالات مربوط به نوع اول از دسته اول را داریم ذکر میکنیم. گفتیم خب یه نظر در باب ماهیت پول این است که حقیقت پول یا اسکناس عبارت از قدرت خریده. اشکالاتی که به این نظر متوجه خودش بر 2 قسمه. قسم اول اشکالاتی بود که به التزام به زمان بنابر نظریه قدرت خرید مطرح میشه. 3 تا اشکالی که جلسه گذشته ذکر کردیم در واقع بر لوازم التزام به لزوم جبران کاهش ارزش پول در نظریه قدرت خرید بود. قسم دوم اشکالاتی است که به خود این نظریه وارده، نظریه قدرت خرید، یعنی اشکال به اصل مبنا برمیگرده. اینجا هم 2-3 اشکال مطرح شده. اشکال اول که در واقع میشه اشکال 4 این است که اصلا نظریه قدرت خرید یه تالی فاسد بزرگی دارد و اون این که پول از جهت مال و مالیت مشکل پیدا کنه. به عبارت دیگر در پول طبق این نظریه مال و مالیت مفهوماً و مصداقاً یکی بشوند، در حالی که این دو از نظر عرف دو حقیقت مختلفند. مال عبارت از ذات شیء است که متصف به وصف مالیت می شود. حالا این ذات شیء می تواند یک عین خارجی باشه، می تواند کلی فی الذمه باشد، چنانچه می تواند حق یا منفعت باشه. بالاخره یک ذاتی براش تصویر میشه. ما به منفعت یک خانه میتونیم اطلاق مال بکنیم، میتوانیم مال را بر یک حق منطبق بکنیم، همونطوری که میتونیم یه عین خارجی رو به عنوان مال بشناسیم، یا حتی کلی فی الذمه، یک پیمانه از گندم، از گندم فلان کلی فی الذمه ماله. پس مال عنوانی است که برای اشاره به یک ذات خارجی یا به عین یک ذات مورد استفاده قرار میگیره. اما مالیت یه وصفی است که انتزاع میشود از عنوان مال که بر یک شیء منطبقه، یعنی ارزش مبادله ای یک شیء که یک وصف نسبی است مالیت. حالا اینو میگیم، اینو اجازه بدید. پس ببینید، مالیت در واقع یک مفهوم انتزاعی است که عرف وقتی این شیء را مقایسه میکنه با اشیاء دیگه و اون ارزشی که در برابر اشیاء دیگر دارد انتزاع میشه. وقتی این کارو میکنه مالیت رو انتزاع میکنه. لذا این وصف یک امر ذاتی نیست، این میتواند فراز و فرود داشته باشد یا اساساً زائل بشه، یعنی یه چیزی از مالیت بیفته. ذات باقی است ولی مالیت نداشته باشه. خب من الان تقریر این اشکال رو دارم میکنم، ما حالا پاسخ داریم عرض میکنیم. این تقریر اشکالی است که اینجا مطرح شده. ببینید، میگن پس مال و مالیت دو شیء مختلف که از نظر عرف دو حقیقتند. اگر ما پول را عبارت از قدرت خرید بدانیم، لازمش این است که مال و مالیت یکی بشود، چون کسانی که قائلند به نظریه قدرت خرید و پول را، حقیقت پول را همون قدرت خرید می دانند. اینا میگن این پول، این کاغذ، این که خودش چیزی نیست، حقیقت این اسکناس و پول اعتباری همون قدرت خریده. قدرت خرید یعنی همون ارزش مبادله‌ای، توانایی یک نفر یا یک چیز برای خریدن، خریدن کالا و خدمت. این در واقع همون مالیت شیء است. این اون وصف نسبی است که برای یک مال به کار میره. خب اگه شما بگید پول عبارت از قدرت خریده، یعنی مال عین مالیته، پول را مال میدانید و قدرت خرید را که مالیت است عین مال میدانید، پس تالی فاسد التزام به نظریه قدرت خرید این است که این دو یکی شوند، در حالی که عرف مال و مالیت را یکسان نمی داند. یه چیزی اگر مال باشه، مثل طلا، طلا یک مال است، مال همون عین خارجی است، اما مالیت هم دارد، یعنی یک ارزش مبادله ای دارد. اونجا مال و مالیت یکی نمیشه. اما اگر شما بگید پول، حقیقت پول عبارت از قدرت خریده، یعنی این حقیقت عرفی را کنار گذاشتید، با اینکه عرف مال و مالیت را یک چیز نمی‌دانن، اما این نظریه منجر به انکار یک امر بدیهی عرفی میشه. این عرض به حضور شما یک اشکال. دقت بفرمایید. خب این اشکال به اصل این نظریه وارد شده و از اونجا که قائلین به نظریه قدرت خرید، همونطور که اشاره کردم، تعابیرشون مختلفه، بیانهای مختلفی ارائه داده اند، لذا هر یک از این آرا و انظار و تعابیر باز خودش مورد اشکالات جزئی تری هم قرار گرفته که حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون بشیم. این اشکال اول از قسم دوم، یا به تعبیر دیگر اشکال چهارم. اشکال پنجم یا اشکال دوم در این قسم این است که بنابر نظریه قدرت خرید، اسکناس و پولهای اعتباری ارزش و اعتبار خود را از قانونگذار دریافت می کنند، یعنی یه مرجعی یا شخصی یا نهادی، مثلا بانک مرکزی یا یک دولت، برای اسکناس یا مثلا پولهای الکترونیک به اصطلاح مالیت و ارزش اعتبار می کند. این کاغذی که حالا فی نفسه ارزش ندارد، با اعتبار قانونگذار واجد وصف مالیت می شود. یعنی این تبدیل میشه به چیزی که عقلا نسبت به اون رغبت پیدا میکنند و با آن نیازهای خودشون را برطرف میکنند. خب مشکل این است که این قانون گذار نمیتواند چیزی را که عرض است تبدیل به ذات بکنه. هر چیزی در این عالم دقت بکنید، اگر بخواد یه وصفی براش عارض بشه باید یه ذاتی داشته باشه. بدون ذات و جوهر نمیتوان یه چیزی را متصف به یک وصفی نمود. شما الان مثلا میخواید بگید یعنی خبر بدید از سفیدی این دیوار و این سطح. خب اینجا باید یه ذاتی به نام دیوار وجود داشته باشه تا شما بتوانید از وصف سفیدی اون حکایت بکنید. این یه قاعده است. به طور کلی هیچ عرضی بدون ذات و جوهر یافت نمیشه. خب کسی نمیتونه، هیچ کس نمیتواند یک عرض بدون موضوع را موجود بکنه. حتی خدا نعوذ بالله نمیتونه عرض بدون موضوع ایجاد بکنه، عرض بدون ذات. خب سوال یعنی مشکل اینه، اشکال اینه که قانونگذار چگونه میتواند پول را که هیچ نیست و همه هویتش قدرت خرید و توانایی بر رفع نیازهای آدمی است، بدون وجود جوهر و عرض، بدون جوهر و ذات اعتبار بکنه. بالاخره باید یه چیزی باشه که بگه خب شما با این شیء میتوانید فلان مقدار کالا یا خدمت خرید کنید. اگر ما بگیم نظریه، اگر قائل به نظریه قدرت خرید بشیم، یعنی این که قانون به قانون گذار این امکان را داده ایم که یک چیزی را که ذاتی ندارد و براش یه عرضی بس بیان بکنه و ایجاد بکنه، چیزی که وجود ندارد را دارای اعتبار بکنه، دارای قدرت خرید بکنه و با خود این وصف که انتزاعی است با اعتبار تبدیل به مال که ذات و جوهره بکنه. دقت فرمودید؟ حالا من فعلا اشکال رو بیان میکنم، ممکنه حالا شما بگید آقا این اشکالات، این اشکال دوم و اول مثلا حقیقتشون یک چیزه، حالا این رو ما بعدن بررسی میکنیم، اما این مطلبی است که گفتم چون بیان قائلین به نظریه قدرت خرید متفاوته، قهرن در مقام نقد و بررسی آراء و انظار اینها اشکالات هم به بیانهای مختلف ارائه میشه و مطرح میشه. پس اشکال دوم این بود که لازمه نظریه قدرت خرید این است که قانونگذار به عنوان اعتبار کننده مالیت برای پول، به عنوان اعطا کننده مقدار معینی از قدرت خرید به مثلا اسکناس با ارزش اسمی فلان، بتواند عرضی را بدون ذات ایجاد بکنه، بتواند مالیت را که یک وصف نسبی انتزاعی است با همین اعتبار علیکم السلام و قانون گذاری تبدیل به مال بکنه، با اعتبار بتواند عرض را تبدیل به جوهر بکنه، وصف را تبدیل به ذات بکنه، و این محاله، این شدنی نیست. اینم اشکال پنجم یا دوم از قسم دوم. اشکال ششم که در واقع میشه اشکال سوم، خب این است که اساساً ما اگر ما قائل به نظریه قدرت خرید بشیم، در مورد مالکیت دچار مشکل میشیم. طبق این نظریه کسی که اسکناس داره، مثلا یه اسکناس 100,000 تومانی، این مالک قدرت خرید معینی است، چون اینجا فرض اینه که این پول، این اسکناس کاغذی با عدد 1,000,000 ریال، این عبارت است از توانایی خریدن مثلا کالایی با ارزش 1,000,000 ریال. خب پس این مالک این قدرت خرید معین محسوب میشه. او دیگه مالک این برگه و این کاغذ نیست. اگر پول را ما عبارت از قدرت خرید بدانیم، کسی که مالک پول است، پس در حقیقت مالک اون قدرت خرید معین است، در حالی که کسی ملتزم به این نیست. دارنده یک اسکناس با عدد معین و هویت خاص، مالک اون اسکناس شمرده میشه. ما نمیتونیم بگیم این مالک قدرت خرید معین به اندازه 1,000,000 ریاله، اما مالک این اسکناس نیست. پس همین که از نظر عرف و قانون دارنده اسکناس با هویت خاص، شماره سری معین، همون اعداد و ارقامی که بالای اسکناس می نویسند، این مالک این محسوب میشه. اینطور نیست که این کاغذ و این اسکناس و این شماره هایی که بر روی اون نوشته شده اصلا هیچ به اصطلاح نقشی نداشته باشد. خب خود همین که ما دارنده اسکناس را مالک اون اسکناس با شماره های معین می دانیم، این نشون دهنده این است که مسئله مسئله قدرت خرید نیست. و اساساً اینم حالا یک اشکال، وقت شما الان ببینید، الان فرض کنید یک کسی، اینا شاهد و معید دیگه، شما فرض کنید یک کسی یک سری اسکناس رو از بانک میگیره با یک شماره سری مشخص. فرض کنید حالا ما که هیچ کدوم از این اسکناس هایی که میگیریم و تو جیبمون میذاریم نگاه به، الان که دیگه کسی اصلا اسکناس تو جیبش نیست، یه این کارتا که در اومده دیگه، هر جا میری تو تاکسی میشینی میگه پول ندارم، پول خورد ندارم، هیچ کس دیگه، همه از این کارت و بالاخره. اما حالا این اسکناس ها هر روز منسوخ نشده، هیچ کس هم نگاه نمی کنه این اسکناسش چه شماره ای داره، بالاخره اون مالک اون محسوب میشه. اما فرض کنید یک کسی رفته یک مقداری پول از بانک گرفته، یه بسته مثلا گرفته، اعداد و ارقامش هم حالا نوشته و ثبت و ضبط کرده، یا یه مقداری زیادی گرفته. خب این اگر این پولش سرقت بشه یا گم بشه، چنانچه شماره معین داشته باشه، سری مشخص داشته باشه، با ردیابی در بازار میتوانند این پول رو کشف کنن و تحویل این مالک بدن، میگن این مالک این پوله. یا الان مثلا در سرقت‌های بزرگی که در دنیا در بانک‌ها اتفاق می‌افته، البته باز اینم الان به این شکل کم شده، الان سرقت‌های بانک‌ها و نفوذ به به اصطلاح پول بانک به طریق دیگری انجام شده. یه گاهی بچه 20 ساله 15 ساله 17 ساله از طریق هک یه دفعه میبینید کلی پول رو سرقت میکنه. حالا در گذشته این خیلی مرسوم بود که مثلا گاهی سرقت های بزرگی در بانک های دنیا اتفاق میافتاد. خب اینا با توجه به این ارقام و شماره هایی که روی این اسکناس ها بود به راحتی کشف میکردن، این پول ها رو ردیابی میکردن با این شماره ها، مثلا کجاها تو بازار خرج شده این رو سرنخ قرار میدادن و سارقین رو مثلا پیدا میکردن. خب این نشون دهنده این است که این اسکناس ها خودش به عنوان یک شیء است که دارای مالک مشخصه. مثلا این نشون میده از نظر عرف مالک پول مالک همین ذاته، نه مالک قدرت خرید.
سریالش
که نیست، این اصل پوله. مثلا 10000 تومن
گم کرده به این سریالش که نوارم بودن 10000 تومن. بعد من چند گم کرده 10000 تومن، این 10000 تومن مهمه، این ارزش پوله نزاره. این پس
نه ببین دوتا مثلا نه از اینجا معیب میشی
که مثلا
بگی
مثلا این
چی بله نه من دارم ببین میخوام
قدرت خرید مهم
حالا ولی ببینید
سریالش
خب ببین مستشکل اتفاقا حرفش اینه. مستشکل میگوید شما که پول را عبارت از قدرت خرید میدانید پس دارنده اسکناس در واقع مالک اون قدرت خرید. این معناش چیه؟ معناش اینه که خود این اسکناس، یعنی مالک خود این اسکناس نیست، مالک چیه؟ اون قدرت خرید. خب مستشکل میگه این با واقعیت مطابق نیست. در واقع در عالم واقع و از نظر عرف اون چه به عنوان مملوک شناخته میشه یا به تعبیر دیگر اون چیزی که این شخص مالک اون محسوب میشه این اسکناسه. خب حالا این اسکناس چیه؟ بله این اسکناس یه ارزش اسمی داره. مثلا طبیعتاً مثل این مونه که میگه آقا من مالک این لیوانم، حالا اینکه این لیوان چقدر میارزه یه بحث دیگه است. مستشکل حرف اینه، حرفش اینه که دارنده اسکناس مالک اون محسوب میشه، نه اینکه دارنده اسکناس مالک قدرت خرید اون محسوب بشه. دقت فرمودید؟ اینم اشکال سوم یا به تعبیری اشکال ششم. خب البته بعضی از اشکالات جانبی و جزئی تر هم در مورد این نظریه و بعضی از اجزاء مطالبی که صاحبان این نظریه گفته اند مطرح شده که ما فعلا در صدد بررسی اونها نیستیم. بله اگه ما حالا یکایک سخنان صاحبان این انظار رو نقل می کردیم وقت خودمون رو موظف می دانستیم به این که درباره اجزاء سخنان اینها هم قضاوت و ارزیابی داشته باشیم. پس تا اینجا ببینید مجموعاً شش اشکال به این راه حل یا به این قول که حقیقت پول عبارت از نظریه قدرت، حقیقت پول عبارت از قدرت خریده وارد شد. اون چارچوب کلی بحث رو از یاد نبرید. گفتیم اشکالاتی که به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده 5 دسته است. یه دستش مربوط به خود پوله، اینم 3 نوعه. نوع اولش مربوط به ماهیت پوله. نوع اول رو هم که گفتیم خودش 2 قسمه، 2 قسم اشکال هست. یه سری اشکالاتی که به قول به زمان بر طبق نظریه قدرت خرید مترتب میشه و یه سری اشکالاتی که به خود این نظریه ایراد کردن. و این 6 تا اشکال نسبت به این راه حل مطرح شد. حالا باید ببینیم این اشکالات قابل پاسخ هست یا نیست. بعضی از این اشکالات قابل پاسخه، مهمه دقت کنید، بعضی از این اشکالات قابل پاسخه، حداقل پاسخش آسانتره، بعضی پاسخش سختره. حالا این 6 تا اشکال رو ما مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که البته به نظر آقای قدیری همش وارده. آره؟
نه، نظر
چی؟ حالا باید جزئیاتی که باید به زمینه بشه توجه دارید؟ اینو حالا باید این اشکالات رو بررسی کنیم تا انشالله.
یه اشکالی هم دارم که اضافه کرد بحث دو
چی؟ نه اونو ببینید، اون اشکال رو در یه قالب دیگه مطرح کردن که لازمه این نظریه اینه که پول هم مثلی باشه هم قیمی. خب منتها این اشکال من اینجا چرا مطرح نکردم؟ به این دلیل که ما یک به اصطلاح نظریه دیگری داریم که معتقد پول عبارت از قدرت خریده، ولی مثلیتش، یعنی قدرت خرید در مثلیتش دخالت داره. اون یه اضافه ای داره نسبت به این نظریه، یا حداقل مثلا یک جزء مکمل داره. اون اشکال به اون نظریه وارد میشه. برای همینه که من اینو اینجا مطرح نکردم، گذاشتم اونجا مطرح کنم. الحمدلله رب العالمین.